بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام خدمت دوستان عزیز. توفیق داریم جلسه دیگری رو در موضوع توحید و خداشناسی خدمتون انشالله گفتگو بکنیم. در جلسات گذشته مهمترین مطلبی رو که ما از زوایای مختلف به اون پرداختیم این مسئله بود که ما به خودمون نمیتونیم خدای متعال رو بشناسیم. عقل حکم کنه، ما راهی به سوی معرفت خدا از جانب خودمون راهی نداریم، اما در عمل خدا رو خوب میشناسیم و دیدیم که این معرفت از جانب خدای متعال تأمین شده و یه جریان مستمره که نتیجهش اینه که ما خدا رو به خوبی میشناسیم. در جلسه گذشته بحث ما بیشتر متمرکز در این بود که این معرفتی که ما نسبت به خدای متعال داریم و خدای متعال این رو مرحمت کرده و در درون ما زنده است، آیا این به اصطلاح یک نواخت ثابته؟ دیدیم نه، شدت و ضعف داره، یعنی گاهی آدم حضورش رو بیشتر حس میکنه. به دنبال این بودیم که ببینیم در چه مواقفی، در چه موقعیت و یا در چه شرایطی این معرفت به اصطلاح شکوفا میشه، در واقع بوی عطرش همه جان ما رو میگیره. یکی از آیاتی که ما به اون استناد کردیم آیه‌ای بود که خدای متعال فرمودند که وقتی شما سوار کشتی میشوید، بعد مثلا در دریا طوفانی میشه، دریا متلاطم میشه، به هر صورت به نقطه میرسید که شما امیدتون قطع میشه. اونجا قرآن کریم میفرماید فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. ببینید این نقطه دقیقاً از نقاط مهم در این که ما اون معرفتی که داریم و عموماً نسبت بهش با حالت غفلت و بی‌توجهی زندگی میکنیم، در یک شرایطی این معرفت شکوفا میشه، به اصطلاح رو میاد، فعال میشه، زنده میشه. البته این شرایط دست ما نیست، یعنی خب هیچ آدم عاقلی قصد نمی کنه که با کشتی به دریای طوفانی بزنه که خودشو در همسایگی مرگ ببره که حالا آیا این حالت پیش بیاید یا نیاید. نه، این اتفاقه. از همین آیه استفاده کردیم، گفتیم یکی از مواقفی که معرفت خدا در واقع در وجود ما فعال میشه این بلاها و مصیبتها و سختی هاست. البته بحث بلاها و سختی ها یه بحث مهم از یه طرف، از یه طرف بحث بسیار زیبایی است که ما باید کمی بیشتر به اون بپردازیم. من به گمانم جایگاه مناسب این بحث میتونه در موضوع عدل باشه، اگر که توفیقی بود، عمری بود، اونجا انشالله اشاره میکنیم. در اینجا فقط همین کار کرده بلا و مصیبت رو بهش توجه میکنیم که بلا و مصیبت اون معرفت ما نسبت به خدای متعال رو در ما فعال میکنه. به دنبال یه مدلی بودیم که ببینیم آیا میتوانیم به اختیار خودمون و در کنترل خودمون در واقع شرایط مشابهی رو ایجاد کنیم که این معرفت زنده بشه، آیا میتونیم پیدا کنیم راهی. دیدیم که دعاهایی که از جانب معصومین علیهم السلام، ائمه علیهم السلام، دعاهایی که به دست ما رسیده، وقتی ما با توجه، نه حالا توجه آنچنان عمیق، با همین توجه که میخوام دعا بخونیم و توجه کنیم به معانی ادعیه، بسیار بسیار برای ما اتفاق می افتد که در واقع اون وجدان خدا در ما زنده میشه. پس اون معرفتی که در درون هم است در یه مواقفی در یه شرایطی فعال میشه. این شرایط ممکنه دست ما نباشه، ممکنه در اختیار ما باشه. یکی از اونها بلاها بود، یکی از اونها در واقع همراهی و خواندن دعاهایی بود که از ائمه علیهم السلام از ناحیه اونها صادر شده بود. در این جلسه به یکی دیگه از این مواقف که بسیار زیباست توجه بکنیم. یه لغتی هست، من به گمانم هر کس که قرآن رو تلاوت کرده باشه، صفحاتی از قرآن کریم رو، قطعا با این لغت برخورد کرده. لغت آیه که جمع اون در قرآن به صورت آیات هم به کار رفته. آیه یعنی نشانه، آیات یعنی نشانه ها. نشانه قاعدش اینه، شما وقتی با نشانه مواجه میشید، اون نشانه توجه شما رو به سوی اون صاحب نشان میبره. بذارین چند تا مثال بزنیم. ببینید، شما دارین رانندگی میکنید در جاده، یه علائمی هست استاندارده، اینو در کنار جاده در مسیری که ماشین ها عبور میکنن برای اینکه راننده ببینه قرار میدن. این علائم مثلا به ما میگه که جاده در پیش روی ما مثلا به سمت راست میپیچد، جاده عرضش کم میشه، یا شرایطی که تو جاده هست. یه راننده‌ای که در واقع این علائم رو پیشتر یاد گرفته، آنچنان کار کرده که دیگه به اصطلاح به صورت اوتوماتیک وقتی علامت رو میبینه دیگه اون عکس العمل لازم رو در رانندگی خودش در واقع پیشبینی میکنه. ببینید، بعیده کسی موقع رانندگی اگه یه تابلو راهنمایی دید، تابلو راهنما رانندگی دید، یه علامت خاصی، بعیده به اون متمرکز شه، به اون توجه کنه، بگه عجب مثلث متساوی الاضلاع متقارنی، چه رنگ قشنگی توش به کار بردن، راستی جنسش چیه. اون همونجوری که داره عبور میکنه، به محضی که اونو میبینه حواسش هست باید بپیچه جلوتر. این معنای نشانه است. نشانه در شکل کامل و درستش خودشو نباید نشون بده. البته این تابلو در جایگاه خودش خودشو نشون میده، برای سازنده، برای خریدار، برای نصب کننده، برای ما که کنار جاده ایستادیم داریم تابلو رو درش دقت میکنیم، این ایراد نیست. اما تو مثال ما داریم از این تابلو ما استفاده علامت و نشانه میکنیم. اون موقعی که این کار کرده علامت و نشانه داره، خودش آدمو خیره نمیکنه. در واقع شما وقتی به اون نظر میکنید، به صورت طبیعی منتقل میشین به اون چیزی که این نشانه میخواد شما رو به اونجا متذکر و متوجه بکنه. این میشه آیه، میشه نشانه. خدای متعال میفرمایند در خلقت، در طبیعت، در زندگی ما، در جان ما، خدای متعال نشانه های فراوانی قرار داده، خیلی زیاد. این نشانه ها نشانه های خداست، آیت الله هست، آیات الله هست، آیات هوست و من آیاتهی، آیات اوست، نشانه های اوست. اینا رو خدای متعال قرار داده تو خلقت. این آیات به گونه ایست که هر کس به اون آیه نگاه کنه، توجه کنه، مواجه بشه، به سوی صاحب نشان به صورت طبیعی رهنمون میشه. این کار کرده آیه است. یکی از مواقف معرفت خدای متعال مواجه شدن، برخورد کردن با آیات خداست. این که من عرض میکنم مواجهه و برخورد ممکنه دیدن باشه، ممکنه شنیدن باشه، ممکنه مواجهه صورتهای مختلف داشته باشه. البته شکل عمومیش به یه معنا همون دیدنه. به هر تقدیر نشانه های خدا اون مواردی هستن در خلقت که وقتی ما با اونها مواجه میشیم، مواجهه ما با اونها خدا رو به ما نشون میده، نه خدا جسمه، ما رو متوجه خدا میکنه، ما منتقل میشیم به خدا. آیه مهمه، اهمیت داره، آیه خداست، قداست داره، محترمه، احکام خاص داره، به خدا نسبت داده میشه که اونو در جای خودش باید بحث کنیم. اما توجه بکنیم، این نشانه میخواد صاحب نشانه نشان بده، نمیخواد خودنمایی کنه. خودنمایی این در جای دیگری است، در شأن دیگری است. آیه در مقام آیتیتش، در جایی که آیت خدای متعال است، نشانه میشه برای خدا. ما چند تا آیه در قرآن کریم در موضوع آیات الهی میخوانیم، اما قبل از اینکه وارد اون آیات بشیم، باز من یه مثال دیگری خدمتتون بزنم تا نشانه بحث آیه و آیات برای ما روشن‌تر و کاربردی‌تر بشه. یکی از موضوعات مهم که انشاءالله در بحث نبوت با این مسئله شما بیشتر آشنا میشین این است که شما میدانید اگر کسی قرار است از جانب خدای متعال به سوی مردم بیاید و برای مردم این ادعا رو داشته باشه که من فرستاده خدا به سوی شما، خب عقل میگه باید از او بپرسیم خب به چه دلیلی؟ چون اگه شما دلیل نطلبین، خب هر کسی ادعا میکنه من پیغمبرم. بعضی از این افرادی که به یه سری انسانهای عادی یه دفعه گرایش پیدا میکنن به عنوان پیامبر، باید از اونا پرسید آخه چه نشانه شما دیدید در او؟ از نشانه های دقت کنید الهی. هر پیغمبری برای اینکه معلوم شد جانب خدای متعال آمده، لازمه یک نشان الهی داشته باشه، چون میخواد اثبات کنه جانب خدا آمده. اینو میشه آیات که ما بهش میگیم معجزه. حالا انشاءالله تو بحث نبوت این بیشتر روشن میشه، ولی این نکته رو میخواستم عرض کنم. ببینید، ساحرانی که از جانب فرعون مأموریت یافتن در مقابل موسی قد علم کنن و بتونن آنچه که در توان دارن از سحر رو کنن و در واقع موسی علیه السلام رو شکست بدن، وقتی همه تلاششون رو میکنن، نوبت به حضرت موسی علیه السلام که میرسه، عصا رو که میندازه اژدها میشه. خوب توجه کنید، ساحران دیگه موسی رو نمیبینن، عصا رو نمیبینن، اژدها رو نمیبینن. این به ذهنشون خطور نمیکنه برن از موسی یه وقت اختصاصی بگیرن برای توانمندتر شدن. قرآن میفرماید به محضی که موسی علیه السلام آیه خدا را آشکار میکند، ساحران به سجده میافتند. قالوا آمنا برب العالمین، رب موسی و هارون. چرا؟ تو اژدها شدن عصا خدا رو میبینن، خدا رو میبینن، به سجده میفتن. این میشه آیه. دقت فرمودین؟ خب قرآن کریم آیات زیادی داره که اشاره میکنه به آیات خداوند در روی زمین. شما اگر تلاوت بکنید قرآن کریم رو، بعید من میدونم تو چند صفحه قرآن با این آیات برخورد نکنید. در سوره یونس مثلا خدای متعال می‌فرمایند بسم الله الرحمن الرحیم، هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیه و النهار مبصرا. او کسی است که برای شما لیل را، شب را قرار داد که درش آرامش بیابید و روز را که مثلا حالا به تعبیر ما در روشنی روز به کار و تلاش بپردازید. البته اینا تعابیر ماست. بعد می‌فرماید ان فی ذلک لآیات، در این نشانه هایی است. آیه رو هنوز من تمام نکردم. این 67 سوره یونس بود. یا مثلا در سوره نحل آیه 12 بسم الله الرحمن الرحیم. و سخر لکم اللیل و النهار و الشمس و القمر و النجوم مسخراتم به امره این فی ذلک لآیات. الان من نمیخوام قسمت اول آیه رو حالا ترجمه کنیم و توجه کنیم، میخوام عرض کنم خدا آیه داره نشون میده. یکی از سوره هایی که این قبیل آیات درش زیاد، یعنی به دنبال هم آمده، سوره رومه. در آیه 19 به بعد سوره روم خدای متعال میفرمایند بسم الله الرحمن الرحیم و من آیاتهی، و از آیات خداوند است. چی؟ ان خلق لکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. از خاک آفریده شدید، بعد بشر، انسانهای شدید، پراکنده شدید. باز و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. خدا از جنس خودتون براتون زوج انتخاب کرد. زوج میدونید یعنی چی؟ لتسکنوا الیها، در بودن با او آرامش پیدا میکنید. و جعل بینکم مودتا و رحمه، بین شما مودت و رحمت قرار داد. ازدواج یک پیوندی است که خدای متعال اینو تضمین کرده، خدای متعال اینو تعریف کرده. یعنی اگر من توجه بکنم که در پیوند ازدواج چه اتفاقی میفته، به اون چیزی که خدای متعال تعلیم کرده، نشانهای خدا رو میبینم. الان شما بسیار خانواده متعهد متدین میبینید که دو طرف این در واقع زندگی، زوجین، زن و شوهر، چجور برای هم فداکاری میکنن بدون هیچ منتی، بدون هیچ توقعی. یک پیمان الهی است. وقت جالبه، خدا از جنس خود ما برای ما یه چیزی قرار داده که در نزد او آرامش پیدا کنیم، بعد اینو میذاریم کنار، بعد میریم با موجودات دیگه از طرق دیگه به دنبال آرامش میگردیم. این نشانه های خداست. باز بر آیه بعد میفرماید و من آیات خلق السماوات و الارض و اختلاف و اختلاف فو السنتکم و الوانکم. خلق آسمان ها و زمین، اختلاف زبان ها و رنگ های شماست. این نشانه های خداست. باز فرمود و من آیات ای منامکم باللیل و ابتغاءکم من فضله. باز آیه بعد و من آیات ای یوریکم البرق خوفا و طمعا. الله اکبر، پشت هم هی خدا داره آیاتشو مثال میزنه. فکر میکنم بالاخره این سوال ایجاد شد برامون، نه؟ خب اینه کدومش آیه است؟ چرا ما اصلا حس نشانه بودن نمی کنیم؟ یعنی چی؟ اینه که آیه نیست که. خب حالا همون آیاتی خوندیم و یه بار دیگه بخونیم. مثلا سوره یونس رو که تلاوت کردیم گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیه و النهار مبصرا ان فی ذلک لآیات. اما فهمید لقوم یسمعون، برای گروهی که گوش میدهند، میشنوند. یا در سوره روم تمام و من آیاتهی که فرمود، ببینید آخرش میفرماید این فی ذلک، آخر هر آیه این فی ذلک لآیات لقوم، این نشانه هایی است برای گروهی که یتفکرون. در آیه بعد لآیات للعالمین، در آیه بعد لقوم یسمعون، در آیه بعد لقوم یعقلون. و فی الارض آیاتون للموقنین، در زمین خیلی آیه هست برای اون که اهل یقینن. و فی انفسکم، در جان شما نیز. افلا تبصرون، نمیبینید؟ باید ببینیم، باید بشنویم، باید عقل کنیم، باید تفکر کنیم. بله همینه. یه مثال ساده بگم خدمتون، الان اطراف شما چقدر موج وجود داره، از موبایل و امواج صوتی دیگر و امواج رادیویی و مال شبکه‌های تلویزیونی، چند تا میشه شمرد؟ بسیار بسیار زیاده. اما هیچ کدومش ما نمیگیریم، مگر یه دستگاه گیرنده داشته باشید، یه موبایل شخصی که فقط یک موج رو میگیره، اونم مربوط به اون موبایل و شماره خود شما. جهان پر است، از نشانه های خدا. ما گیرنده هامون خرابه. پس یکی از مواقف معرفت مواجهه با آیات الهی است. خب انتظار ندارید شما که ما تمام اون انواع مواجهه یا شرایط مواجهه رو اینجا گفتگو بکنیم. انشاءالله خودتون آیات رو تلاوت میکنید، همینایی که خدمتتون عرض کردیم، بعد متوجه میشین که چه چیزایی مانع میشه از این توجه. به هر حال دور و بر ما پر است از نشانه های خدا. به محضی که با اونا مواجه بشیم با توجه، خدا را میابیم. حتما شنیدید بعضی از دوستانتون در یه حادثه‌ای، در یه اتفاقی، در دیدن یک فیلمی از طبیعت، در شنیدن یک شگفتی از خلقت به شما گفته باشن که من تو این واقعه یا تو این قانون یا تو این ارتباط خدا رو دیدم. درست میگه، واقعا خدا رو دیده. و سخن آخر، شگفتی میدونید چیه؟ گفتیم این همه آیات در روی زمین است، این همه آیات در طبیعت است، بله؟ این کتاب عزیز قرآن، این تمامش آیاته. بیش از 6000 آیه تو این کتابه. برای همین ما اسمشو میذاریم آیه مثلا پنجم سوره فلان. ما ببینیم ما چقدر، بنده خودم عرض میکنم، چقدر خسارت زدیم. این همه آیه از خدا اینجاست، نمیبینیم. فرمود خدای متعال برای مخلوقاتش در این کتاب عزیز تجلی کرده، خودشو نشون داده، به تعبیر ما بلا تشبیه خود نمایی کرده. این کتاب خدا نماست، ولی خدا وکیلی، خدا رو میبینیم یا با توضیح لغات و بیان برداشت های خودمون از آیات به همدیگه علم فروشی میکنیم و فضل فروشی. انشاءالله توفیق داشته باشیم بحث قرآن رو دنبال کنیم، وقت ببینید این کتاب چیست در این خلقت. به هر حال اگر ما راجع به آیات سخن گفتیم، یکی از معجزات بزرگ الهی همین کتاب عزیزه که این همه نشانه خدا در اوست. انشاءالله توفیق داشته باشیم در ادب مواجهه با این کتاب عزیز، این قرآن مجید، که انشاءالله خدا توفیق بده با تلاوت آیات این بتونیم خدا رو بیابیم، وجدان کنیم و ببینیم. امیدوارم توفیق داشته باشیم این بحث رو با هم دنبال کنیم. خدا نگهدار.